اسمه از عند آخر کلاس گفتن که همون آخر بمونه. بعضی چیزا مصلحتش تو یه بار گفتنشه. یه ذره شما باید روی قید کار کنید، این که ماهی توی ابواب متعددی از علم اصول هی میگیم فلان چیز قیده، فلان چیز قرینه است. کلمه قید یا قرینه رو زیاد به کار میبریم. باید حواستون رو بدید که آیا اینا رو همه رو به یه معنا داریم استعمال میکنیم. کلمه قید، قرینه، الان تو جا به جای علم اصول میگیم فلان چیز قیده، فلان چیز قرینه است، عند عدم القید فلانه، عند عدم القرینه. هی کلمه قید یا قرینه یه اصطلاح کثیر و دورانی در لسان ماست. باید شما ببینید که این قید یا قرینه به چه معنا داره میاد. دقت کردید؟ خود اصول تو همین جا حواستون رو باید بدید. اینا از اون کارهای مفهومیه که باید انجام بشه. مثلا من یه سوالی مطرح کردم، دیدم الان قشنگ نوشتنش، یعنی تو دو سه تا سوال های مقدسی دوباره همون رو تکرار کردن. اینو کی ما گفتیم؟ اون جایی که می‌خواستیم قبل از اینکه وارد مفهوم بس بشیم مقایسه‌ای کردیم با بس و شرط. بعداً هم هی گفتیم ببینید حالا اینجا دوباره همون طور شد، اینجا هم همین طور شد. این که تعبیر قید که ما به کار می‌بریم یا تعبیر قرینه، حالا اینجا تعبیر قید زیاد به کار برده میشه. آیا اگر ما وصف رو اصطلاح کردیم یه اصطلاح اصولی درست شد؟ کل ما کان قیدن لتعلق تکلیف قول نفس تکلیف، اینطوری گفتیم، اون موقع به یک معنی به این معنای عامش خب همه قرائن و قیود شامل میشه. حتی جمله شرطیه مقدمش میشه قید، حتی حصر و اینا همه قیدن الا لقب. همون موقع هم من به تو گفتم لقب نه، چون لقب جزء ثالثی در جمله وجود نداره توش حسب الفرض. اما در غیر از لقب و اونجا که اینا رو میگفتیم قید چیه، این قیدیتی که در حصر و لقب، حصر و شرط و اینا میگفتیم چیه، قیدیتی که در وصف داریم میگیم چیه. دوباره تو عام و خاص مخصص رو ما قید میدونستیم، تو مطلق مقید داره قرینه متصل و منفصل رو قید میدونیم، تو باب مجاز قرینه یا قیدی میومد که مشخص بکنه که مراده جدی چیه، قرینه معینه یا قرینه صارفه. اونا چی هن؟ این قیود دخالت به کجای حکم دارن؟ اینو باید اول معلوم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نخرج من دلوات الله اکرمنا به نور الفهم. الله نفتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزان علومک، رحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد و آل الطاهرین. انجام دادن یعنی موردی که مال حکم مخصص بوده قبلا امتثال شده،
خود آمدن گفت همه چیز حلاله برای بعدی خیلی کارا کردن که بعد تخصیص.
اون دیگه بهش نمیگن تخصیص، خدا رو میگیم دیگه، میگیم اگه عمل شد موقع باید بشه نسخ، نباید بشه تخصیص. ما با همین فرضم میگیم که نسخ بیشتر از دو مورد تو قرآن نداریم، یعنی حواسمون هست که اگر عمل بشه میشه نسخ، اما با این وجود میگیم نسخ به غیر از این دو مورد نداره. بس کردیم؟
حرمت شراب
باید ببینیم اول اصلا جعل شده حلیتش، یعنی حکمی بیان شده بعد حکم نسخ شده. من هی گفتم احکام مبدعه، اینو باید بعضی از احکام بیان نشده، گفتم اسکتو هم حکم بیان نشده غیر از حکمیه که بیان شده و حلیتش بیان شده. بعد شما حرمتش رو بخواهی بگیم
بالاخره وقت سکوت کرده یعنی امضا کرده، یعنی از اونجا بگم
بیده میکنه ضوابط داره بازم. ما اینا رو هنوز ببینید مثل حکم ظاهری میشه که گفتید اینا رو باید اول کلمات شما به کار میبریم، حداقل من اینطوری حساسم، باید الفاظش اول معلوم کنیم حدود سقوط چیه. امضا یعنی چی؟ این تقریره، منظورتون تقریره، تقریر ضوابط داره، ظاهری ضوابط داره. نمیشه ما هی از این شاخه به اون شاخه ببریم، هر کدوم یه حد و مرزی داره. ما هنوز حد مرزا رو باید اول درست بگیم، بعد ببینیم حالا با این حد و مرز میشه اینو داخل کرد یا نمیشه داخل کرد. اما فعلا متیقن الکی شلوغش نکنیم جلو خودمون، متیقن اینه لوبی باید حرف بزنیم. میگیم که اینجا اگر عمل شده اگریه، اگر عمل شده حکمی بیان شده و بعد حکم دیگری جایگزین حکم اول شده. ببین اول حکم اومده، حکم دیگری جایگزینش، اینا شروط محل بحثمونه. حالا اینجا اگر به حکم اول عمل شد، ما به علت حکمت مولا میگیم این متوهم نسخ مختار تخصیص از من. اگر عمل اصلا نشد خب اصلا مشکلی پیش نمیاد چون کسی بهش عمل نکرد. این دو تا فرق. حالا حکم ظاهری چه بود؟ یه محدوده خاص خودشو داره. اول باید بگید ظاهری باب اجزایی یا باب اصول عملی، باب اصول عملی دلیل خاص داره. باب اجزا اگر گفتیم اون موقع بعدن میگیم همین حکم دومی هم که اومده ظاهریه، او که یه چیزی نیست در قبال بقیه ادله. حالا برسیم اون موقع بهتون گفتیم حتی قطع هم داخل حکم ظاهریه. احسن، پس دیگه او یه چیز مشبر کنی فعلا نیست که بخوایم باش حرف بزنیم. تقریر معصوم از سکوتش بخوایم حکم در بیاریم بازم تابع ضوابطه. ما فعلا همینو درست بفهمیم، همین مقداری که الان فهمیدیمه، بعد اینا رو به عنوان سوال لوبی سازمانی داشته باشید. بهتون گفتم فعلا مفهومی کار کنید، دنبال حکم نباشید. اینا رو هر کدوم توی سازمان قرار بدید برای خودتون. شما هنوز ادامه داره ای بحث. برگه بعدی که ای بحث باید ما طی کنیم توش اینه که ما ببینیم آخر شارع کیه. این سرنوشت کل بحثا رو عوض میکنه. شارع خداست یا پیغمبره یا از زمان پیغمبر تا زمان غیبت صغرای امام زمان کما هو مشهور. بود گفتن این بحث یه ربطی به بحث خاتمیت داره. اگر ما شارع رو امام معصوم هم بدونیم، یعنی از زمان پیغمبر اکرم تا امام معصوم، خاتمیت زیر سوال میره. خاتمیت رسول مکرم اسلام مال تکمیل تشریعه، تشریع مال مقام نبوته، مقام امامت کارش چیز دیگه است. به نص صریح خود قرآن و ادله اینا رو ما هنوز تا دیان تمام نمی کنه کار رو. یعنی همه حرفایی که ما داریم می زنیم مبتنیه بر چیه آقای عزیزی؟ بر این که از زمان پیغمبر تا زمان امام حسن عسکری می خواهیم تشریعی داشته باشیم. ببینیم اینا رو هر کدوم ما باید ببینیم. اگر شارع از زمان پیغمبر اکرم تا امامین صادقین و باقرین و بعد بیایم تا امام حسن عسکری و غیبت صغرا شارعی باشه، چه اتفاقی میفته؟ رو باید بگر اینو بخونیم تا آخر
فرقش چی میشه؟
بله فرق داره. اون موقع
چه حکم همی الان وضع میکنی که قبلا موقع
سمت مخصصات و مقیدات عوض میشه. سمت اون موقع تخصیصی که در لسان امام صادق اومده بهش نمیگن تشریع. اگه بهش نگفتن تشریع چی میشه؟ اون موقع مقام تشریع و مقام تقنین یه شکل دیگه میشه. اینا کدایه برای کارها. اینا که دارم عرض میکنم یه دیگه کفایه دارید اینجا؟ یه کفایه ای به من بدید. کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسان با دیگه بعضی جایی که دعوت میکردن دارم منبر و مراسم و اینها محیطای علما و دانشجویان و اینا دیگه بعضی جاها هست کفایه میخوندیم بعضی از مطالب برای اینکه همه مطمئن بشن که آخوندم گفته یه موقعی جایی کفایه رو بردیم سر منبر رو گفتیم که حالا یه مقداری هم میخوایم دانشجوان بودن دکتران بودن مهندسان بودن گفتیم حالا یه ذره برای آخوندم فقط کفایت رسول آخوند بخونیم عبارت آخوند تو همین مسئله همین جایی که دارم عرض ما باید ببینیم اینا هر کدوم سازمان خاص خودش رو پیدا میکنه اگر شما گفتید که ببینید الان ما تو این سیستمی که ببینید ثمرش کجا در میاد رفقا دقت کنن اگر ما گفتیم که شارع پیغمبر اکرم تا عصر غیبت سقراه درست شد این یه نحو بیان اگه اینطوری گفتیم بعد اون موقع اینو چرا میگن؟ چون میگن عمده احکام در زمان پیغمبر بیان نشده احکام رو در عصر صادقین عملا باب فقه شیعه باز شد و احکام اومد و اینا خب بعد اون موقع تو این سیستم جمیع بیانات پیغمبر اکرم رو عمدتا ما در مقام اصل تشریع میدونیم طور میشه دیگه میگیم اونا در مقام اصل تشریع بودن مجملا دیگه هم نمیگیم که در مقام بیان بودن اما بیان نشد نقد نیست مقام اصل تشریع بوده قابلیت اجرا وجود نداشته مونده تا عصر صادقین مثلا این مال این فضا اگه کسی بخواد اوبری حرف بزنه بگه مقام تشریع مقام پیغمبر اکرم و با تمام شدن عمر پیغمبر اکرم مقام تشریع به پایان رسیده الخاتم من خطب المراتب و اسرها تعبیر حضرت امیره این صلواتی داره بر پیغمبر اکرم اللهم اجعل نوامی برکاتک و شرائف تحیاتک همون پیغمبر اکرم میگه تا میرسه به اینجا که الفاتح لمن غلق و الخاتم الذی فلان این تو نهج البلاغه داره اگر ما خاتمیت رو تشریع رو تو اون عصر بستیم موقع نمیگیم لسان پیغمبر اکرم لسان مقام اصل تشریعه چون اون میخواد جمیع حکم رو از ما کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه بگه که تمام بشه وظیفه‌ش انجام داده باشه این میشه اگه اینطوری گفتیم بعد اون موقع لسان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین چه لسانی میشه و انصافا مخصصات و مقیدات تو لسان اینها تکرار شده حالا بعد چجوری حل جمعش کنیم خب. بعد حالا کل این حرفا رو ایده تو باید با مسئله خطاب قانونی بسنجید اینا یه مسئله دیگه یه که بخیل به ماجراه امام معصوم پیغمبر اکرم خطابش قانونیه یا خطابش شخصیه ظاهر مسئله اینه که خطاب قانونی بودن به اینه که ما عصر تشریع رو وسیع تر کنیم اتفاقا قانونی بودن قانون به اینه که ما عصر تشریع فقط به پیغمبر بدونیم ایوریش غلطه نه اوریش حالا که توهم خلاف اینه دقت کردید توهم بر خلاف اینه درست شد؟ خلاصه اینطوریه حالا این لوازم مسئله رو ما هنوز ندیدیم من بعضی وقتا با شماها وارد مباحثه که نمیشم بعضی از این کدایی که دارم میگم اینا هر کدوم رو کاری یه ماده ما تحقیقه حرفی هم ندارم اگه انجام بدید خدمت کنم انجام بدید مثل اون عبارتی که من اتحاد سراجی گفتم اتحاد سراجی امام رو نتونستم نشونش بدم حالا کسی رفته دیده اتحاد سراجی امام رو او عبارت پیدا کرده نمیدونم باید برید جاشو پیدا کنید من دیگه ندونستم جاشو اما گفتم کتاب اتحاد سراجی با ما بعض اوقات سر کلاس میشد ما مثلا با خود ابوی اون که میخوندیم میگفت که آقا ملا صدرای گفته اینو کجا گفته تو اصفهان ما یه شب تا صبح براش پیدا میکردیم و بارت میوردیم اصلا نو جلده یه جلدی چوری کار میکردیم بریم این مقدار جلوتر درس رو خب برسیم الفاظ مرتبط
مرتبط با خود درسته
ما اینجا هم بخواهد دو تا اصطلاح ظاهری نداریم. ظاهری این معنی که اگه شما میفهمید که متن تابع مطالب و مفاسد واقعیه و شاعر هم تابع مطالب و مفاسد واقعی حکومت کرده، اگه خود شخص در نظر گرفته بشه، چون مطلب و مفاسد این مطلب و مفاسد خود شخص دیگه، خود شخص هم خب تغییر میکنه.
بله.
اگه ظرفیت خود شخص کم باشه، الان مصلحتش اینه. چرا ما تو هم باب تفسیر هم باب نه تو هر دوش میگیم که بنابراین اینه که خود شخص هنوز ظرفیت دریافت حکم واقعی نشه. ظاهری به این معنی که الان اون چیزی که الان مصلحتش بهش میدیم، اینم با اون مسئله که میگید که مصلحت و مصلحت تابع واقع هستش. آخه واقعا من نمیفهم این چیزی. آخه شخص وقتی مصلحت و مصلحتش در نظر گرفته بشه دیگه قابل تغییر دیگه، وقتی ظرفیتش بیشتر بشه مطلعتش هم فرق میکنه.
چی میشه آخرش؟
آخرش اینطوری میشه که دیگه نمیگیم که عام رو موقعی که ذکر کرده اراده جدیش رو هم مورد خاص بوده، بلکه اراده استعمالیش روی مورد عام بوده. میگیم چه نه، همین الان مطلعت این شخص این بوده و بعدن که مزایای مثلا ظرفیت بیشتر شده مطلعتش اون شده.
تو هم خواهد سر حکم ظاهری
نه تو ظاهری اصطلاح کنم کار کنم ظاهری به این معنی که مطلعت الان شخص. بعد با همون روایت که خودتون
فرمودید میشه نسخ، مفاد نسخ. همین فرمایش حضرت عالی میشه مفاد نسخ.
خب نسخ هم شما اینجا تغییر نکرد. نه آدا شما نسخ گفتید که
مصدر ازمان یعنی چی؟
نه آدا شما
بیان انتهاء حکم دیگه، یعنی الان مصلحت این بود و گفتن دیگه زمان جزء موضوعه. مصلحت الان این بود، بود تمام شد. از اینجا بعدم این نیست، یه چیز دیگه است.
نه
حالا توی
آموخاست
این حرف رو اصلا نمیزه. باشه، میگم بهتون این چیزی که دارید میگید میشه نسخ. ما داریم میگیم آموخاست بودن و آموخاست به این نیست، به چیز دیگه است.
خب ما میگیم اونجایی که میگید این نیست، به چه دلیل میگید که نیست؟
به خاطر مصلحت بالا. به خاطر بعض وقتا حکم اینطوری نیست، مصلحتش اینطوری نیست. میدونید ملاک داریم، ملاک ثبوتی داریم، میگیم نه اثباتی.
قرار دادید میگید اگه اینطوری شد بهش میگیم که
لویه حصره، قسم سوم نداره. شما داریم حصر میکنیم. ما
اینطوری شد بشه تخصیص ما میگیم چه دلیل داره اتفاقاتی که افتاده اینطوری بوده. همش
نگفتم الان اینطوری بوده. این که الان تو مصداق چه جوری میشه هنوز نرفتم رو مصداق. من چرا گفتم این بحث کلامیه و او برای آب ثمره علمی داره نه ثمره عملی. ببین مفروض میگیرید چیزایی. من اینا رو خودم گفتم، دارم میگم شما وقتی برمیگید بحث از بالا نه از پایین، بحث ثبوتیه نه اثبات.
مثلا تموم کن که نمیتونی اثبات بکنی که تو عالم خارج که تو شرایط
هر روزی بریم در مورد خارج صحبت
کنیم. خب هیچ کدوم نمیتونی اثبات کنی دیگه که اینطور میشه،
چون ملاکش هنوز کامل نکردیم.
بله
خب بریم الفاظ مطلق، بریم دیگه این مباحثش.
یا همیشه این ملاک باید از فضای کلام بود که توی کلام عرضه باشه، یه فضای از این بچه یه سری از چیزها مثلا خود مکانی و علامه به مواد انساشنسی در بکنی، مثلا مرتبه سری از اون تکتیکی هر دفعه که جلوتر میرید احکام برای اینکه این به کمال بیشتر برسونه با اینکه مبحث کلام نیست، ولی که اگر ما خوب اون رو پیاده کنیم اینجا ما همه هر پایی از بیش میزن، ولی که مبحث کلام نیست، ولی که قائل هم راست این رو یک دست آدم به من
تو هم با همون حرفا داره من حرفا میزنیم، نه اون چی که شما میگید همونو اگه کاملش کنیم اونطوری در نمیاد. همه مواسه مثل شرافتی که دارید میگیدون
بازم
خوابه
حرف کلام در میاد
خوابه حرف زاهرش اینگه تمامش کنیم. خب شما اونم تمام نکردید، تیکه تیکه نمیشه بحث کرد. آقایون هر کدومو دارید میگید مجتهد اینه، سر خودمون نباید چیره بمالید. هر کدومو بریم تا آخر اول بفهمیم چی داریم میگیم بعد دخت زیاده. خب الفاظ مطلق، بریم الفاظ مطلق. خب یکم بریم جلوتر دیگه وقت گذشت. ببین حالا دوباره برسیم سر جاش. من اول الفاظ عام و خاص میخواستم اینو بگم، حالا دوباره سر جاش احتمالا وقت بعدی شاید یه جایی بشه اشاره. الفاظ مطلق اسم جمع. آقایون یه گفتیم براتون دیگه که اختلافی وجود داشت بین قدما و ما در حقیقت اطلاق. قرار شد که طبق سیستمی که ما در حقیقت اطلاق قائل شدیم دیگه بحث از الفاظ راهی نداشته باشه. اما نهجن للقوم و مشین للقوم بیاییم وارد میشیم مباحث و مطرح. میفهمم که در مورد اسم جنس، اسم جنس چیه؟ اولا اسم جنس از لحاظ نحوی چیه؟ از لحاظ ادبی چیه؟ چیز آقایون بگه برام. به یک طبیعت یا ماهیتی در خارج اطلاق میشه. اسد، انسان، روباه، دیوار، ها اینا اسم جنس هست. برای برام یک ماهیتی بگم، برای یک طبیعتی مشخص شد. آقایون می اومدن می گفتن که اسم جنس وضع شده، وضعت برای اون طبیعت به قید شمولش در همه افراد، طبیعت به قید شمول. قدما اینطوری می گفتن اسد یعنی اسدی که طبیعتی که در بین جمیع مصادیقش هست. پس طبیعت را با نظر به خارج می دیدن. وقتی طبیعت با نظر به خارج بشه، چون ما میگیم از طبیعی یوجد به وجود افراده و این طبیعی هم در همه افراد سریان و شمول قطعا داره، همین که ما اومدیم گفتیم طبیعت به لحاظ خارج یعنی طبیعت به غیر شمول و سریانش در جمیع افراد، خودم ها اینطوری میگفت. خب پس قید داره به نام شیوع، به نام شیوع. مرحوم سلطان العلماء، این سلطان العلماء گفتم تو قبلا حاشیه‌ای داره بر معالم، بر معالم، معالم الاصول. این حاشیه سلطان العلماء مقدم است برای نظریات متأخرین، یک حاشیه بسیار قویه. ایشون اونجا تحقیق کرد که اسم جنس برای شیوع، برای طبیعت به قید شیوع نیست، برای خود طبیعت لا بشر قید نداره. طبیعت انسان برای حیوان ناطقی که شایع در افراده نیست، انسان وضعت لمعنا حیوان ناطق، تمام. خود به خود این حیوان ناطقه وقتی بخواد بیاد تو خارج در جمیع افراد هست، اما روزی که ما لفظ انسان رو برای طبیعت انسان وضع کردیم کاری به مصادیقش نداشتیم، نگاهی به جهان خارج و سریانش در جمیع افراد نداشتیم. خب ایشون تحقیق کرد که پس اسم جنس برای طبیعت وضع شده، نه طبیعت به قید شیوع، به قید سریان. درست شد؟ خب حالا چه ثمری داره؟ اگر کسی گفت اسم جنس برای طبیعت به قید شیوع، این شیوع یعنی چی؟ یعنی اطلاق. بعد اون موقع بحث میکنه که اسم جنس داره، طبق قول خودما میگم دو تا مذهب داشتیم دیگه، یه عده ای اومدن گفتن که خودما گفتن اطلاق یعنی شیوع سریان، ما اومدیم گفتیم اطلاق یعنی تمام الموضوع للحکم. حالا داریم نمار اسم جنس میگیم. اسم جنس دو تا مبنا شد، یه مبنایی بود که طبیعت به علاوه یه قید شیوع، یه مبنایی شد که طبیعت بدون قید. درست شد آقا؟ قبلا هم ما اینو بررسی کردیم، چه موقعی که فرق عام خاص مطلق مقید میومدیم میگفتیم، دوباره یادمون بیاد این بحثو که اول الفاظ مطلق هم باید میگفتن و میگفتیم، تذکر هم دادیم، الان باید دوباره یادمون بیاد که اگر کسی تو سیستم قدما، تو سیستم قدما که قدما میگن عام مطلق هر دوشون شیوع هست، لکن یکی شیوعه به مقدمات حکمته، یکی شیوعه به وضعه، ها؟ درست شد؟ خب حالا اگر کسی این قول مال سلطان رو بلما، او قول مال قدما، اگر کسی گفت اسم جنس طبیعت به علاوه شیوعه، حالا صورت مسئله باز میشه که آقا ای از الفاظ عامه یا از الفاظ مطلقه. اگه کسی گفت شیوعش هم به وضعه میشه عام، اگه کسی گفت شیوعش به مقدمات حکمته میشه مطلقه. اما اگر کسی سلطان العلماء اومد تحقیق کرد که آقا اسم جنس اصلا شیوع درش وجود نداره، پس اصلا از باب مطلق و عام توهم نشه که سلطان العلماء داره حرف امامو میزنه ها، نه سلطان العلماء داره اسم جنس رو تحقیق میکنه، میگه اسم جنس درش شیوع وجود نداره، نه اینکه حواسش هست که مطلق یعنی تمام الموضوع، نه او اونم همینه میگه، میگه مطلق یعنی شیوعی که از مقدمات میاد، عام یعنی شیوعی که از بعد میاد. اما یه تحقیقی کرد نشون داد که اسم جنس اصلا شیوع درش وجود نداره، که بعد بخوایم بحث بکنیم که حالا بالوضعه یا بالمقدماته که عام باشه یا مطلق، نشون داد که وجود نداره توشی حرفا. دقت کردید؟ حواستون. ما چی گفتیم طبق مبنای خودمون؟ دوباره مبنای خودمون یادمون بیاد که قرینه مقابله برای که خوب بیشتر لحظ بشه، مبنای ما اینه که اگر مبنای خودمون ما میگیم اگر شیوع اومد چه به مقدمات چه به لحظ چه به بعد، مقدمات های که بعد یعنی همون قرائن ها عامه، یکی از قرائن ها مقدمات اجبته، ما میگیم اگر شیوع بیاد چه به بعد چه به مقدمات میشه بابه عمود، مطلق اصلا در شیوع وجود نداره. لذا آقای سبحانی وقتی گفت الفاظ العموم گفت که عموم یا از بعده یا از مقدماته، هر دوشم میشه باب عموم، باب اطلاق در شیوع وجود نداره، از مقصد بیرونه. این مبنای باب شد. حالا ما فعلا طبق این مبنا اگر شما تونستی توی لفظی شیوع اثبات کنی میبریش باب عموم، دیگه دعوا سر نحوه دلالت شیوع نیست. لذا قبلا ما براتون گفتیم تو سیستم خودما فرق بین عام و مطلق تو مدلول نیست، مدلول واحده، اختلاف تو کجاست؟ تو نحوه دلالت که با چه چیزی به این مدلول میرسیم. تو سیستم ما نه، مطلق یعنی تمام الموضوع، عام یعنی شیوع، اختلاف تو خود مدلول ها اصلا کار به نحوه دلالت نداریم، اینا رو قبلا توضیح دادیم. حالا سلطان العلماء پیش قدما تحقیق کرد که اسم جنس اصلا شیوع نداره، تا کسی بخواد بیاد در مورد بعدن بحث کنه که شیوعش از مقدمات یا از لفظ دومی که آوردن علم جنسه. علم جنس یادتونه سیوتی داشتی؟ تو سیوتی در مورد اسامه برای اسد یا سؤاله به جای سعلب، علم جنس خب چیه؟ باز هم در این که ماهیت علم جنس برای طبیعته، که حالا هرچی در مورد اسم جنس گفتید در مورد علم جنس هم بیارید، هرچی گفتید که این طبیعته به قید شیوعه یا بدون قیده، همه اونا رو بیارید. در لسان عرب ما دیدیم که یه الفاظی هستن برای طبایع باشون معامله معرفه میشه، برای طبیعتن اما باشون معامله اسمشون داشتن علم جنس. فا اختلاف اسم جنس و علم جنس اختلاف ماهوی تو معنا نیست، اختلافشون در یه خصوصیت ادبیاتی تعریف و تنکیره. هر چه در مورد اسم جنس میگید که طبیعت بوته، در مورد علم جنس هم هست، فقط با یه فرق، علم جنس باش معامله معرفه میشه، اسم جنس باش معامله نکره میشه. خوبی تموشه، پس یه همه یه رو پیاده کنیم. خب لفظ سومی که بحث کردن معرفه به الف و لامه. خب این معرفه به الف و لام از موارد درگیری و بحثه تو سیستم قدما، ما که دیگه غنیم از این مباحثا، تو سیستم قدما محل بحث. خب الف و لام، ما تو ادبیات عرب 5 یا 6 نوع الف و لام داریم. یه سری الف و لام ها در باب الف و لام عهد به اقسام ثلاثه، عهد ذکری و عهد حضوری و عهد ذهنی، بلدید اینا رو دیگه ها؟ عهد ذکری چی بود؟ قبلا ذکر شده، دوباره تکرار، دوباره وقتی میاد یه الف و لام میاره که نشون بدن که الف علام عهد ذکری مثل ضمیر عمل میکرد. عهد ذهنی چی بود؟ مخاطب میشناستش، درست شد؟ عهد حضوری چی بود؟ پیشمون. یه این الف علام باب عهد، یه الف علام دیگه ای داشتیم که الف علام استقراق بود، که گفتیم این استقراق خودش دو جوره، استقراق یعنی شیوع سریان، این شیوع دو جوره، تارتن شیوعی است که شیوع افراده، تارتن شیوع خصوصیات یک فرده. بازم داشتیم استقراق افراد و استقراق خصوصیات صفات. خب اینی هم که الف لام استقراقه، ای که لا شک ولا ریب در این که از ادات عمومه، چون این وضع علل خودت داری میگی لل استقراق، استقراق یعنی چی؟ یعنی شیوع. خودت میگی وضع علل استقراق یعنی شیوع بل وضع. تو سیستم قدما شیوع بل وضع کجا؟ عام. درست آقا؟ خب حالا این کجاست مصادیقش؟ کار بلاغت دیگه، کار الان اصولی نیست اینجا، اصل موضوع از اونجا داریم میاریم. تو العلماء اختلافی وجود داره، بازم کدش اینه. تو اکرم العلماء، که اکرم العلماء شیوعی که داره، این شیوعش به خاطر جمعه یا به خاطر الف و لامه، یا هر کدوم یک نحوه شیوع میده، تعدد دال و مدلول داره. سه تا فرض حرف اینجا باید، سه تا فرض وجود داره. ممکنه کسی بگه یه الف لام العلماء استقراق افراده، ممکنه. ممکنه کسی بگه نه تزیینه، چون خود علما جمع صيغه جمع عموم رو به ما میرسونه. حالا اونجا بحث باید بکنیم. پس ایتیکم الف لام استقراق محل بحث ما نیست، چون لا شک ولا ریب که الف لام استقراق خودش مفادش عموم و شیوع بالوضع، چون وضع علل استقراق. خب اینم بذاریم کنار. ما یه الف لامی به نام الف لام جنس، الف لام جنس برای بیان ماهیت شیئه، درست شد آقا؟ خب یه الف و لام جنس چیه حقیقتا؟ همین مقدارش الان دست ما هست که برای بیان طبیعت و ماهیت شیئه. خب مثال قشنگی هم زده، به ما گفتن که این زبون مثال عربیه که از تمرتو خیرون من جراده، خورما یا رطب بهتر از جراده چی؟ ها؟ نه جراده جراده به خورماهای دیری اطلاق میشه که خشک شدنه، خشکن و سستن. تو عربی اطلاقش میکنن به این، به غیر از اون معنا. از تمرتو خیرون من جراده رطب، خرمایی که نرمه بهتر از خرمای سفت و خشکه. خب اینجا این الف و لام رو میگن الف و لام جنس، کاری ندارن که منظور از خرما این خرمای این الانی که اینجا یا خرمای در اون شهر، خرمایی که مال فلان، مال از خرمای جنس خرما ای باشه یا جنس خرما اون باشه یا جنس خرمای چیز دیگه باشه. اینا جنس که میگن مثلا میگن خرمای نمیدونم بغداد، خرمای بصره، خرمای آبادان، خرمای ماهشهر، خرمای بهبهان، احواز خرما نداره، خیالتون راحت، خرمای بند، خرمایی که تو بوشهر تولید میشه، بازم از خرمای خوبیه. حالا این که سنخه خرمای چی باشه کار نداریم، جنس خورما برای ما مهمه. حالا نظاثر این الف و لام جنسه که این الف و لام جنس آیا شیوع میده یا شیوع نمیده. قدم اول، اگر شیوعی میده، این شیوع به مقدمات حکمته یا بالوضعه. خب قدما اینجا بحث کردن، گفتن آقا الف و لام جنس مال باب مطلقه، به مقدمات حکمته. گفتن چرا؟ خب قرار باشه که شیوعش به وضع باشه، خب اون لام استقراق چی کار است؟ اگه قرار باشه که الف و لام جنس برای بیان شیوع افرادی باشه، خب لام استقراق افراد هم همین کار رو میکنه. پس دیگه لام جنس موقع نداری تو ادبیات عرب. لام جنس بودن لام جنس به اینی که برای بیان طبیعته. لام استقراق رو طبیعت که می اومد کاری به خود ماهیت نداشت، طبیعت رو مرآتن علل افراد ملاحظه می کرد. لام جنس نخیر برای بیان طبیعت. اینم یکی از الفاظی که تو سیستم خودم ها روش بحث میکنه. یادتون نره تو سیستم ما هر چه قرارش یو بده مال بابا. حالا اینجا باید یه بررسی بکنید ببینید این لام الجنس فرقش با لام الحقیقه چیه. این کد تحقیق کجا لام الحقیقه خوندید؟ جواهر خوندید؟ خب باب اسناد لام الحقیقه خوندید اونجا؟ بلدید هم خود چیه دیگه؟ ها؟ لام الجنس با لام الحقیقه چیه؟ قشنگتر از جواهرتون مرحوم آقای مظفر در المنطق کجا؟ یادتونه؟ در بحث قضایای طبیعیه در جزء دوم المنطق که یه بحثی کرد با ابو علی سینا قال شیخ ابو علی امام آسر بعد ببینیم این طوری بررسی کنیم ببینیم چی میشه. ببینیم ما لام الجنس رو باید اینجا بحث کنیم یا لام الحقیقه رو باید بحث کنیم. اینو ببینیم. این هم دوتا آخری لفظی هم که بحث میکنن نکره است. نکره این بحث نه آقا این نکره یه ذره قشنگه، این بحثش قشنگه. نکره رو ببین اینا بحثی کردن که لفظ نکره وضع شده اکرم عالمن. اکرم عالمن یه عالمی رو اکرام کن، معناش میکنیم یه عالمی، درست شد؟ تو ادبیات فارسی هم میگفتن برای اینکه نکرش کن یا یه یا آخرش بیاد یا یک اولش بیاد، یک مرد یا مردی، ها تو فارسی هم اینطوری بود. این تنوین خب اینا بحثی کردنه که آیا نکره وضع شده برای طبیعت به قید وحدت. نکره چیه؟ اکرم عالمن. عالمن یه لفظ عالم توشه به علاوه یه تنوین، درست شد؟ اینا میگن تنوینش وحدت بده، عالمش هم طبیعت رو بده، میشه طبیعت به علاوه یه وحدت، طبیعت به قید وحدت. یا نکره وضع شده برای فرد مردد. فرد مردد یه فردی، کار نداریم کدوم مردد باشه، غیر معین. آقا جواب میدن که نخیر، نکره وضع شده برای طبیعت به قید وحدت، نه برای فرد مردد. نظر محققین از اصول اینم اینه. درسته که ما فهممون از نکره از خود طبیعت به قید وحدت نهایتاً ابهامه، نهایتاً فهم انسان مبهم میشه، اما فهم ما میشه ابهام غیر از اینه که وضعت للفرد المردد، وضعت للابهام. استدلال میکنه، یه استدلال هم عمومیه همه هم میگه که اگر قرار باشه نکره وضعت للفرد المردد هیچ وقت قابل انتصال نیست تو خارج، چون ما هیچ وقت تو خارج فرد مردد نداریم. اگه بگیم که شارع من اگه گفتیم نکره برای فرد مردده، پس اکرم عالمن مفادش چیه؟ یعنی برو اکرام کن یک فرد مردد رو، یعنی مطلوب فرد مردد میشه. اگه مطلوبیت به تردید خورده هیچ وقت قابل اتصال نیست، چون تو خارج شما دست رو هر مصداقی بذارید معینه دیگه، مطابقت المعطی به اهل المعموره به اتفاق نمیفته، دست رو هر مصداقی بذارید معینه دیگه، مردد نیست. حال آن که مولای ما مردد خواسته، پس هیچ، لذا عقلا نمیان چیزی رو برای ابهام وضع کنن اینطوری. که ابهام بخوان، چون هیچ وقت غرض به ابهام تعلق نمیگیره. ابهام اگرم به غرضی آدم ناشی تعلق گرفت به ابهامش وقتی قابل امتثال نیست. از همینجا معلوم چه که نکره طبیعت به قید وحدته. وقتی طبیعت به قید وحدت شد، اون موقع میگیم یک فرد از طبیعت خواسته، خصوصیات فردی دخیل در حکمش نبوده، وقتی دخیل نباشن میشه ابهام. حالا بخونیم حل جان. اونجا هم باید بگیم ایو وضع برای ابهام، وضع برای فرد مردد نشده، درست شد؟ مضاف به اینکه اونجا یه مسئله ای داشتیم در تعدد دال و مدلول که اونو باید دقت کنیم. ایو یه معنا میداد، عالم که بعدش میداد یه معنا میداد. خب حالا بخونیمش. یه نکته اینجا وجود داره، حالا تا اینجا تا رسیدم به نکره، اگه گفتیدش گفتید، اگه نگفتم خب نگفتید. کان رأی صائد، صائد یا آقا بالا، بالا دست مختار علما. کان رأی صائد از سیادت معنای آقایی و برتری. رأی صائد و شایع بین الاصولین قبل سلطان العلماء بود که ان المطلقه کسم الجنس موضوع للماهیه به قید الاطلاق و سریان و شیوع. چه جوری؟ علا نحو کان شیوع بین الافراد و الحالات من مدالیل لفظ. فرقبه فی اعتق رقبتن، رقبه اعتق رقبتن، این رقبه اسم جنس الان موضوع للرقبت المطلقه، رقبه مطلقه علا وجه یکون الاطلاق و قیدن، اطلاق قید شد. ولیکن صار الرأی الصائد بین بعد تحقیق سلطان العلماء، بعد سلطان العلماء عوض شد، سلطان العلماء تحقیقی کرد که انه موضوع للماهیت المعران کل قیده. بابا برای خود طبیعت قیدی نداره، حتی الاطلاق قید اطلاق هم درش وجود نداره. و علی ذلک فسم الجنس کل اسد و الانسان و البقر کلها موضوعت للماهیت المعران کل قیده. آقایون دوباره نکته ای بگیم، حواسا رو بدید. این که سلطان العلمایی تحقیق تو اسم جنس کرد، نه اینکه داره نظر ما رو میگه ها، سلطان العلما داره رو اسم جنس تحقیق میکنه. آخرش سلطان العلما مثل خودم مثل آقایون فتوا میده، میگه که میگه که بالاخره از تو مطلق شیوع در میاد، اما نه شیوعی که در لفظه، شیوعی که به مقدمات حکمته. ما میگیم نه خیر، اصلا شیوعی در نمیاد. حواسا رو بدید. علم الجنس ان في لغه العرب اسماء ترادف اسماء الاجناس لكن تعامل معها معامله المعرفه بخلاف اسماء الاجناس فيعامل معها معامله النكره. یکی فقط اختلاف در تعریف و تنکیر. فهناك فرق بين الثعلب والسؤال والاسد والاسامه. دو تا مثال سیوتی هم زده ها، این دو تا مثال های الفیه، سیوتی مثال بیشتر داشت، الفیه اقربم بود. حیث یقع استانی من هما مبتدا و زاحال، ثانی یعنی علم جنس، مبتدا میتونه، ظاهر هم میتونه، ذوالحال میتونه قرار بگیره به خلاف الاوله. و هازا ما دعاهم الى تسمیت ذلك به علم جنس، این شد که اینا بهش گفتن علم جنس. و الا حقیقتا الهاز بحث اصولی ما، ما که کار به بحث لفظش خونه داریم، یکی هم حکمشون المعرف بالالف بلنا اللام، الان عرض خدمت اللام تنقسم الى لام الجنس و لام الاستفراق لام الالف. و لام الاستقراق تنقسم الى استقراق الافراد و استقراق خصائصها. و لام العهد تنقسم الى ذهنی و ذکری و حضوری. فصارت الاقسام ست. و المقصود من ها هنا المحلا به لام الجنس. ببینید آیه سبحانی میخواد بگه که ما این شش قسم رو داریم به همین شکلی که ما گفتیم. آیا اینطوری بوده تقسیم الف و لام؟ مثل قولهم التمر خیر من جرم. خب انکر اختلفت كلمة الاصوليين في ان النكرة هل وضعت للفرد المردد بين الافراد او ان النكرة موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة. خب قدما رو دارید میگید؟
قدما و مقدمات فیزیکال الان که خوب و صحبت میکنن.
نه
نه
اونایشون که وضعت ها، این یکی از نکات بحثه. اگه گفتیم وضعت میشه چی؟
میشه
آن باش. یعنی اگر، یعنی ایشون میخواد بگه که اگر من اینا رو بخوام ببرم با خودم بررسی کنم، باید همه رو الفاظ آن بدونم. یه نکته دیگه هم هست که هم فکر کنم و تحقیقه هو هستن طبیعت به قید وحده. لأنها لا نکره عبارتون عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوین، اسم الجنسی که تنوین برش برده. فاسم الجنس يدل على الطبيعه و التنوین يدل على الوحده. اگر شما دو تا دال داری این میشه تعدد دال و مدلول، تعدد. اگه گفتی موضوع وضع شده، اون موقع یه دال داریم با یه مدلول. کی تو ادبیات عرب ما برای تبایع وضع داشته باشیم، برای تنوین هم جدا وضع داشته باشیم، بعد برای طبیعت به علاوه تنوین هم یه وضع جدا داشته باشیم. اینطوری حرف زدن مبتنی برای اینکه ما اصلا وضع داشته باشیم اینجا. کار ندارم که حالا بعد میره تو باب مطلق یا تو باب عام، اصلا ما برای طبیعت به علاوه تنوین وضع جدا نداریم. تنوین یه اداته، الفاظی هم که میان یه اداس جدا، الف و لام هم یه اداسه. ترکیب اینا در استعماله نه در وضع. نه اینکه روزی روزگار اومدن کلمه رو با تنوینش وضع کردن، کلمه رو جدا وضع میکنن. تنوین جدا، الف و لام هم. و اما القول به انها نکره موضوعت للفرد المردد بین الافراس غیر تامه. چرا؟ از لازم و ذالک، لازمه فرد مردد بودن اینه که ان لا یصح امتصاله اذا وقع متعلقا له. اگه حکم بهش تعلق بگیره، مطلوبیت به نکره تعلق بگیره، دیگه قابل انتصال نیست. چرا؟ لان الفرد الممتصل به فرد متعین مع ان المأمور به هو الفرد المردد. برمی‌گونیم مولا مردد خواسته، ما هر چی میاریم معینه. فاذا قال جئنی به انسان، مولای طوری گفت، فایو انسان اتیت به فهو هو، او اونه، مشخصه. ولیس مرددن بینه و بین غیره، دیگه زید بین خود چو عمر که مردد نیست، زید زیده. تو هر انسانی بیاری یا زیده یا عمر یا بعد معینه، پس دیگه مردد قابل انتصال. بازم نسبت به این استدلال دوباره یه فکری بکنید. اگه اینطوریه، پس اگر مولای ما در مقام متعلق خود از اسماء اشاره یا موصول استفاده کرد، چی؟ اسم اشاره و موصول که وضعت للابهام کار می‌کنه.